بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 3 سطر 14. ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیه و دینیه و غیرهم به ذی المواعد المیزانیه. سوال اینه که چطور دوبال عقل از لاهوت به وسیله منطق ظاهر میشه؟ یعنی شما در کلمه یبدو سوال دارید که چطوری این دوتا بال به وسیله منطق ظاهر میشه؟ توضیحی که ما دیروز داده بودیم این بود که برای عقل ما دو تا بال هست، یکی عقل نظری، یکی عقل عملی. این دو تا بال ابتداءً بالقوه موجودند، ما باید بالفعلشون کنیم. بالفعل کردنش وسیله علم و عمله، یعنی باید ما از طریق همین علم و عمل بالفعلش کنیم. اینطور نیست که به طور طبیعی ما وارد عالم عقل بشیم. به طور طبیعی از مرحله نباتی به حیوانی وارد میشیم، ولی از حیوانی وقتی میخوام وارد انسانی بشیم اکتساب لازمه. خیلی از انسانها میبینید که با مرتبه حیوانیت دنیا میاند، با همین مرتبه حیوانیت هم میمیرند، چون خودشون اقدام نمی کنند که خودشون را از مرحله حیوانیت به سمت انسانیت صعود بدن، خودشون نمی کنن. پس بال علم و عمل دو تا بالیست که در اختیار ما هستند. ابتداءً بالقوه به ما داده شدند، ولی گفته شده که ما این دو تا بال رو بالفعل کنیم. پس باید با علم و عمل این دو تا بال بالفعل بشن. هر چقدر تلاش علمیمون و عملیمون بیشتر بشه، این بالهای ما نیرومندتر میشن برای اکتساب اعمال بعدی و علوم بعدی. و نیرومند کردن این دو بال، همونطور که توجه میکنید، به توسط اعمال باطل یا به توسط علوم که در واقع جهل مرکبن امکان نداره. نمیتونید بالتون رو به توسط علومی که جهل مرکبن تقویت کنید و با اعمالی که باطلند. حتما باید با اعمال حق و با علوم حق این دو تا بال رو تکمیل کرد و بالفعل کرد. و علوم حق و اعمال حق همونطور که قبلا اشاره کردیم متوقف است بر بکارگیری منطق. منطق هم در عمل نقش داره، هم در علم نقش داره. پس او برای ما راه بالفعل کردن رو باز میکنه. بنابراین آشکار شدن این دو بال یعنی بالفعل شدنشون به توسط منطقه. اینا بالقوه هستن. بالقوه هستن یعنی ظهوری ندارند، نمودی ندارند، به فعالیت نیفتادند. وقتی به فعالیت میفتن که بالفعل بشن. بالفعل شدنشون به توسط منطقه. پس ظهورشون به کمک منطق یبدو، این دو تا بال به وسیله منطق. منتها بعدا میگه از سوق اله حاصل میشود. اون یه مطلب دیگری است. منطق باعث نمیشه که عالم لاهوت این کار رو انجام بده. منطق باعث میشه که ما قابلیت بلفل شدن این قوه عملی و نظری رو داشته باشیم، ولی بلفل شدن این قوه به توسط جسم حاصل نمی شود، چون این دو قوه مهمتر از جسم هست و جسم نمیتونه این دو قوه رو از قوه به فعلیت خارج کنه. منظورم از دو قوه این دو نیرو، این دو نیرو رو نمیتونه از قوه به فعلیت خارج کنه، چون جسم پایین تر از این هست. نفسم که در مرتبه عالیش مرتبه توهمه، اونم نمیتونه، نفس حیوانی نمیتونه، حتما باید مرتبه عقلی باشه. مرتبه عقلی هم همون عالم عقل است و مافوقش هم عالم لاهوته، چون عالم عقلم اگر بخواد کاری انجام بده باید از عالم لاهوت بگیره. بنابراین این خروج من القوت الی الفعل که منطق به عنوان وسیله درش دخالت داره، این خروج باید از اونجا شروع بشه. یعنی اون فیض است که ما را از قابل فعلیت خارج میکنه، منتها بعد از قابلیت، قابلیتی که ما پیدا میکنیم به توسط منطقه، و اون قابلیت که پیدا شد لاهوت ما را از قابل فعلیت خارج میکنه. پس توجه کردید که منطق دخالت داره در این مسئله، دخالت داره در ظهور این دوبال. ظهور یعنی بلفل شدنشون. تا بالقوه مخفی هند، وقتی که بلفل میشن ظاهر میشن. منطق در ظهور این دوبال نقش داره و ظهور این دوبال از اونجاست، همه چی ظهورش از اونجاست، تنها این دوبال نیست، همه فیضا باید از اون بالا بیاد. پس چه تقریبا به این بیانی که عرض کردم بیان شد، روشن یا نه؟ سال بعدی منطق مقدمه شد برای صعود قاف قلب. اینو توجه داشتید که گفتیم صعود به توسط قدم معرفته. صعود چه صعود قاف قلب باشد چه صعود قاف قلم باشد به قدم معرفته. چون قدم ما برای صعود قدم معرفته، احتیاج دارد به معرفت سالم، و معرفت سالم احتیاج دارد به منطق. منطق باید بیاید معرفت سالم درست کند تا قدم‌های ما قدم درست باشه و بتونه صعود کنه. از منطق در اونجا هم دخالت داره، در صعود قاف قلب و صعود قاف قلم منطق دخالت میکنه، چون صعود ما به قدم معرفته و اون هم معرفت سالم و معرفت درست، و معرفت درست مرهون منطقه. اینم روشنه؟ خب وارد بحث امروز بشیم. بحث امروز ذکر یکی از خصوصیات منطقی، یکی از محسنات منطقی، که منطق رو ما براش داشتیم محسناتی ذکر میکردیم. یکی از محسناتش اینه که تمام علوم از این سفره منطق استفاده میبرند، به خاطر اینکه همه علوم احتیاج به تفکر دارند و با تفکر مسائلشون استخراج میشه. اگر ما تفکرمون صحیح باشه، علومی که با تفکر به دست میاریم همه صحیح خواهند بود. اگر تفکرمون باطل باشه، علومی که به دست میاریم علوم غیر صحیحه. ما باید منطق رو استوار کنیم تا تفکرمون صحیح بشه و در تمام علوم به معرفت صحیح دست پیدا کنیم. بنابراین همه علوم از این منطق بهره میبرند. مرحوم سبزواری از قطب شیرازی که شارح حکمت الاشراق نقل میکنه که ایشون در شرح حکمت الاشراق این چنین فرموده: اگر کسی وارد علمی بشود ولی منطق نداند، که خاطب لیلن یا که حاتب لیلن، مثل چنین شخصیه که خاطب لیل باشد یا حاتب لیل باشد. خاطب از ماده خطبه میاد، نه خطبه، خطبه. خطبه یعنی خواستگاری. خاطب لیل یعنی کسی که در شب خواستگاری میره، اونم شب اون زمان که چراغا تقریبا خاموش بود و اگرم روشن بود چراغی بود به اندازه شم که درست طرف دیده نمیشد. مثل حالا نبود که انقدر چراغ روشن میکنن که از روز روشنتر بشه و کالایی که الان در مغازه ها کالایی که میفروشن اگه روز بخرید میگه چه خوب نیست، شب برید بخرید میگه چقدر برق و زرق داره، زرق و برق داره، چون شب چراغ این کالا رو حال میاره. امروزه اینطوره، ولی قدیم اینطور نبود. قدیم شبها تاریک بود، اگر خیلی هم چراغ روشن بود چراغی نبود که خیلی بشه تشخیص داد. خب حالا این شب رفت خواستگاری و عقد بست، حالا صبح که میشه چراغ روشن میشه، عیوب این صورت این خانم دیده میشه. بعد میگه چه اشتباهی کردم که شب خواستگاری رفته، عیوب تازه روشن میشه. حالا کسی منطق بلد نباشه وارد علوم بشه، خب عیوبی که این علمش خواهد آمد که این متوجه اون عیوب نمیشه. بعدها که حالا یا کاملتر شد یا با بعضی ها بحث کرد، متوجه عیوبی که در این علم کسب شده وجود داره میشه. این درست مثل شخصی که وارد علمی میشه و منطق رو به کار نمیگیره، مثل اون شخصی که در شب خواستگاری میکنه. اما کهاتب لیلن، کهاتب لیلن یعنی کسی که در شب هیزم جمع میکنه. گاهی از اوقات میشه لای هیزم، عقرب، ماری، چیزی مخفی میشه. این شخص وقتی در شب این قسمت از هیزم رو جمع میکنه متوجه نیست، میاد بعدا میبینه که ماری، عقربی، چیزی به همراه خودش آورده، کاری کرده که ضررش بیش از استفاده شه. حالا اگه شخصی وارد علوم بشه و منطقه همراه خودش نبره، این در واقع ممکنه هیزم هم جمع کنه، یعنی مسائل علمی جمع کنه، ولی اباطیل و امور جهل مرکب و اینا هم همراهش هست، مثل همون مار و عقرب، و اینا فردا نیشش میزنن و علم او رو از اون نیرومندی در میارن، علمش رو مخلوط میکنن با جهل و بعدن متوجه میشه، بعد متوجه میشه که ضررش رو متحمل شده. همونطور که حاتب لیل، یعنی شخصی که در شب حتب و هیزم جمع میکنه، متوجه عیوب نیست، بعدن متوجه عیوب میشه. وقتی متوجه میشه که ضرر برش وارد شد، اینجا هم شخصی که منطق بلد نیست و وارد علم میشه، وقتی متوجه ضرر میشه که اون ضرر برش وارد شده، جهل مرکب به جای علم تو ذهنش واقع شده. پس کسی که وارد علمی میشود بدون منطق، که خاطب لیلنه یا که حاتب لیلنه. مثال دیگه میزنه، کرام دل این، شخصی که چشمش ورم کرده، قسمت ملتهمه چشم گاهی ورم میکنه، بهش میگن رمد. رام دل این یعنی کسی که چشمش ورم داره. اون کسی که چشمش ورم داره نمیتونه به نور نگاه کنه، بهش اصطلاحا میگیم شبکوره، البته روزکوره ها، بهش میگیم شبکوره، یعنی شب میتونه ببینه، روز نمیتونه جایی ببینه، نور اذیتش میکنه. خب این نور اذیتش میکنه، در واقع نه به خاطر اینه که نور موزی باشه، این استعداد استفاده از نور رو نداره. شخصی که منطق بدون علم، بدون منطق وارد علم میشه، اون علم و نور رو به دست نمیاره، نه به خاطر اینکه اون نور قابل دسترسی نباشد و مفید نسبت به اون نور بخل کرده باشد، بلکه به خاطر اینکه این طرف استعداد نداره. اگر میبینید که علمی که به او داده شده در واقع ظلمت بوده نه نور، به خاطر این بوده که خودش نتونسته استعداد به دست آوردن نور رو کسب کنه. پس شخصی که بدون صلاح منطق وارد علم میشه، مثل کسی که چشمش ورم داره و از نور محرومه. این محرومیتش از نور به خاطر نقص خودشه، محرومیت این آدم هم از علم صحیح که نور است به خاطر نداشتن استعدادیست که از منطق به دست میاد. علم صحیح میشه نورون که یقصف الله فی قلب میشا، منطق میشود استعداد دریافت این نور. این شخص که بدون منطق وارد علم شده استعداد دریافت نور علم نداشته، لذا علم بهش داده نشده، جهل مرکب به دستش آمده. این درست مثل رامد العینه که چون استعداد نور نداره نور رو درش نمی کنه، نور براش حاصل نمیشه. بعد می فهمد گاهی از اوقات هم شخصی که وارد علم شده بدون منطق گاهی به حق میرسه. این نفکر کنید که توانایی به حق رسی نداشته باشه، این بلکه مثل کسیست که در تاریکی تیر رها میکنه اتفاقا به هدف میخوره. این در واقع اون تیر طوری رها نشده که به هدف میخوره، اتفاقی به هدف خورده. مثالی که من زدم این بود که تیری که در تاریکی رها بشه اتفاقا به هدف بخوره. مثالی که خود قطب شیرازی میزنه رمیت من غیر رام، تیریست که بدون رامی رها شده باشه، اونم درسته. منتها اون مثال من خود واضح تره. مثالی که ایشون زد اینه که تیری رها شده رامی هم نداشته، خب این امر اتفاقیه، به حق رسیده، به حق رساننده ای نداشته، اینم اتفاقیه. شخصی که تو علمی به حق رسیده منطق رو که به حق رساننده است نداشته، با وجود این به حق رسیده. مثل اون تیری که رامی نداشته اتفاقا پرتاب شده. مثال دیگه هم میزنه که مداوات عجوزه. گاهی از اوقات پیر زنا پیر مردا بدون تجربه و بدون درس خوندن به یه مریضی یه دوایی رو پیشنهاد میکنن، اون مریض استفاده میکنه خوب میشه، فکر میکنه که این پیرزن چقدر مسلطه، در حالی که این اتفاقی بوده. مداوای عجوز به ما این که عجوز است، نه به ما این که تجربه دارد، نه به ما این که درس خونده. این اگر اتفاقا مؤثر بشه یه امر اتفاقیه. حالا این شخصی هم که بدون منطق درس خونده اگر به حق برسه این اتفاقیه. این دوتا مثال میزنه برای اتفاق. میگه اگر یه وقتی دیدید که این آدم که منطق نخونده وارد علم شد و در علم به حق رسید، فکر نکنید که بی منطق میشه به حق رسید، این اتفاقا به حق رسیده. همونطور که مداوات عجوز غالبا صحت نمیاره، ولی یه وقت هم میبینید اتفاقا آورد. رمی بدون رامی حاصل نمیشه، یه دفعه میبینید اتفاقا حاصل شد. پس در هر صورت انسان باید در تمام علوم از منطق بهره‌مند بشه، و این به معنای این است که منطق در همه علوم کاربرد داره و فایده میدهد، و به قول ایشون سر سفره همه علوم سر سفره منطق نشستن. حالا اون امتیاز ممکنه امتیازایی باشه. ما وقتی میخوام تشبیه کنیم نمیخوام بگیم مشبهمون با مشبهون بهمون از همه جهت منطبقه. یه بچه شبهی در نظر میگیم، میگیم از این جهت منطبقه، از جهات دیگه با هم ممکن اختلاف زیادی داشته باشن. ممکنه اون مداوای عجوز با به حق رسیدن شخصی که منطق نخونده خیلی تفاوت داشته باشه، ولی در اتفاقی بودن مشترکه. اون به حق رسیدن اتفاقی است، این مداوا کردن هم اتفاقی است، در به حق رسیدن مشترکن. و ما همین مابل اشتراک رو، همین بچه شبه رو در نظر داریم. مبعدهای دیگه و فرقهای دیگه که هست اشکالی نداره.
من میخوام بگم اتفاقی نیست دیگه، چون تک فطرتشه قواعد منطقی فطرتن داره انسان، بچه آدم استفاده میکنه خودش متوجه نیست.
بله اگر استفاده کنه، ما نگفتیم حتما باید منطق رو بخونه، گفتیم با منطق باید وارد علم بشه. حالا چه منطق رو بالفطره داشته باشه چه بالکسب داشته باشه، بدون منطق نمیشه به حق رسید مگر اتفاقا. نمیخوام بگیم که بدون منطق خونده شده، بدون منطق نمیشه به حق رسید، چه منطق خونده شده باشه چه منطق فطری باشه. ممکنه یه انسانی فطرتش، همه انسان ها فطرتشون منطقیه، ولی یه انسانی فطرتش طوری باشد که این منطقی رو که در قوه و در باطن داشته ظاهر کنه و ازش استفاده کنه. اون دیگه احتیاج به خوندن منطق نداره، ولی با منطق وارد علم میشه و همین کافیه. ما میگیم باید با منطق وارد علم شد، نمیگیم باید منطق خوند. اگه کسی احتیاج به خوندن نداشته باشه میتونه بدون خوندن وارد بشه، منتها به شرطی که منطق رو به کار ببره. بحث ما استفاده از منطقه، نه خوندن منطق. حالا یه کسی میخونه و استفاده میکنه، یه کسی به قول شما بالفطره داره استفاده میکنه. البته همه بالفطره دارن، ولی اونی که میتواند از فطرتش استفاده کنه نادره.
این فرق این ویژگی و اون ویژگی ششم که قسمت حاصل میشه در زلت علمی و عملی، حالا تو قسمت علمیش که جلو خطا گرفته میشه، این هم همین دیگه، علوم مختلف جلو خطاشون گرفته میشه به واسطه منطق.
بله، این دو تا مطلبه. درسته که فرق ششم به قول شما اسمت از لغزش علمی بود و اثر اسمت از لغزش علمی همینیست که الان داریم میگیم، که انسان موفق میشه و به حق میرسه و اگر این لغزش، اگر این منطق نباشد لغزش پیدا میشود، مثل خاطب لیل، مثل حاطب لیل، امثال زالش میشه. از نظر نتیجه یکی هم، ولی توجه کنید اونجا ما بحثمون در این بود که منطق جلوگیری میکند از لغزش، اینجا بحث ما اینه که تمام علوم وامدار منطقن، محتاج به منطقن. حالا بگیم چرا محتاجن؟ به خاطر اینکه منطق جلوگیری میکند از لغزش. توجه میکنید دو تا مطلب شد، یکی اینکه علوم محتاجند، یکی سبب احتیاجشون. این الان داریم میگیم علوم محتاجند، قبلا که اسمت منطق رو مطرح میکردیم سبب احتیاجی میگفتیم. دو تا مطلب یکی نیست. حرف قطعه از اون تایید میشه. بله؟ نه، به اون حرف قطعه کار نداریم. به ینتفع الکل بذل مباعد که خود مرحوم سبزواری داره میگه، این ینتفع با بهی اسمتون من اسرتن و زلتن علمیه و عملیه، این دوتا رو خود مرحوم سبزواری داره میگه، به قطع کاری نداریم. این دوتا فرقشون چیست که سبزواری هر دو رو با هم میاره؟ فرق همینیست که بیان کرده. صفحه 3 هستیم، سطر 14. ینتفع الکل من الباب العلوم العقلیه و دینیه و غیرهم بذل مباعد. کل یعنی همه. من میگفتم همه علوم، ایشون میگه همه کسانی که صاحبان علومن، یعنی همه علما. فرقی نمی کنه چه بگید همه علوم از منطق استفاده میبرن، چه بگید همه علما. چون علم هم وقتی میخوام تدوین کنیم، تدوین کننده باید دارای منطق باشد تا بتواند علم صحیح رو تدوین کنه. خواننده باید دارای منطق باشد که بتواند برداشت صحیح از این علم تدوینی بکنه. ولی خب کل را عبارت از صاحبان علم یعنی علما بگیرید بهتره، چون علوم درسته از منطق استفاده کردن، ولی اون که تدوین کنندگانش استفاده کردند، خوانندگانش استفاده میکنن، همم علما هستن، پس تو علما دارن استفاده میکنن. بله؟ بله، عبارت همینو میگه اصلا، عبارت اصلا همینو میگه. اون بچه اولی که من گفتم طبق عبارت نبود، میخوام بگم مطلب درستیه ولی طبق عبارت نیست. ینتفع الکل من ارباب العلوم العقلیه و دینیه، همه ارباب علوم یعنی صاحبان علوم، یعنی همه علما که علم عقلی داشته باشن چه علم دینی داشته باشن، همشون و غیرهم، اینا همه استفاده میکنن به ذل مباعدی. علوم عقلیه مثل فلسفه، کلام، ریاضی، طبیعی، نمیشن علوم عقلیه. علوم دینیه میشه فقه، اصول. علوم غیرهم مثل مثلا تاریخ، نمیگم جغرافی، چون جغرافی پیرو علم هیئته، علم هیئت هم در زیر مجموعه ریاضیه، ریاضی هم که الان گفتیم جز علوم عقلیه. پس جغرافی با چند واسطه میشه علوم عقلی، اما تاریخ نه. تاریخ جز علوم دینی نیست. تاریخ های معمولی ها، حالا تاریخ های ائمه و پیغمبر اینا بگیم جز علوم دینیه، ولی تاریخ های معمولی نیست. اونا هم از منطق استفاده میکنن.
این که قاعده یه چیزی توشون نیست، بررسی گذشتگان هست.
باشه، در این حال بالاخره وقتی بررسی گذشتگان میکنه، اگر بخواد یه جایی از یه امری نتیجه بگیره، اگه بخواد از یه امری نتیجه بگیره، حتما از منطق استفاده میکنه. چون این تاریخ که فقط خونده نمیشه که، عبرت هم ازش میگیریم، یه استفاده هایم ازش میبریم. اون استفاده های تیج منطق داره. بله، به نتیجه گیریش چرا؟ در نتیجه گیری ها دخالت میکنه. حالا تاریخ مثال نظر، یه علم دیگه مثال بزن، علومی که نه عقلی باشه نه دینی باشه، ما داریم زیاد در مثلا بله پزشکی جز طبیعت. بله، پزشکی شاخه طبیعت. مگر این که بگید علوم عقلی یعنی اون بالایی ها که چهار تا بیشتر نیستند، الهی و طبیعی و ریاضی ستان، اینا بگین اینا شاخهاشو بگید داخل میشه در غیره. علوم دینی هم مثل فقه و اینا، بقیه رو بگید مثلا غیره، هم همه شاخه های اینا. یا حتی ممکنه علم اصول رو هم شما علم دینی نگیرید، فقه و دینی بگیرید، اصول و دینی نگیرید. اصول مقدم است برای دینی، داخل در غیره میشه. خلاصه غیره هم مورد داره، غیره هم یعنی غیر ارباب علوم. بله، اگه غیره هم رو بگید غیر ارباب و علوم، میتونید بگید یعنی حتی عوام، یعنی حتی بازاری ها. اما غیر علوم، غیر ارباب علوم عقلیه و غیر ارباب علوم دینیه، اگه اینطور بگید باید بگید علمای به علم، علمای علوم دیگر. هر دوش درسته، غیره هم رو میتونید به ارباب علوم، بر غیره هم رو میتونید به ارباب علوم ارجاع بدید، یعنی غیر ارباب علوم، یعنی تجار و امثال اینها. چون بعدن هم روشن میشه، ایشون حتی میگه پادشاه های تیج و منطق دارن که دیگه جز ارباب علوم به حساب نمیان، میگه اونا تیج و منطق دارن. پس زمیر غیره هم ما همونطور که شما فرمودید به ارباب علوم هم میشه ارجاع بدیم، به ارباب علوم عقلیه و دینی هم میشه ارجاع بدیم. وقت اگه به ارباب علوم ارجاع دادیم، غیر ارباب علوم میشن کسانی که دیگه صاحبان علم نیستن، تجارن، عمرا هستن یا کسان دیگه. اما اگه غیر ارباب علوم دینیه و غیر ارباب علوم عقلی حساب کنید، یعنی علمای علوم دیگر، اون وقت دنبال علوم دیگه باید بگردیم که هر چیم تاریخی هرچی نظیر اینو حساب کنید. به ذل مواعد المیزانیه، زی در اینجا به معنی صاحبه، مواعد جمع مائده است یعنی سفره، سفره‌ای که قواعد منطق توشه. صاحب این سفره خود منطقه، زیب منه صاحب، صاحب این سفره خود منطقه. ینتفع الکل یعنی کل ارباب علوم، ینتفع به صاحب سفره قواعد منطقیه، یعنی خود منطق. الان تکلف نداشت که من گفتم تیزی که تکلفی داشت. صاحب این قوانین، صاحب قوانین منطقی، صاحب قوانین منطقی خود منطقی. ینتفع کل من ارباب العلوم به منطق، عبارت خوبیه. زیرو شما میفهمید اسم اشاره بگیریم؟ به این مباعد میزانیه، به این سفره های میزانی اسم اشاره هم بگیرید میشه، اما به معنای صاحب هم بگیرید میشه. مشاره هایش ذکر شده، مباعده مشاره هایش ذکر شده، همون
مباعد. بعد این مواردی بحث شده باشه قبلا که
بگید نه بحث شده باشه، تو ذهن هست. تو ذهن هست وقتی میگه قواعد منطقی، درست قواعد منطقی هنوز بحثش تو این کتاب نیامده، ولی داره اشاره میکنه به آنچه که تقریبا بالاجمال معلومه، قواعد منطقی که معلومه. در اصل زیر اسم اشاره بیرید دبی نداره، ولی خب صاحب من نکنید همونطور که عرض کردم خوبه. قال العلامة شیرازی، کلام شیرازی رو، قطب شیرازی رو به اعتبار به خاطر تأیید میاره. قال العلامة شیرازی در شرح حکمت اشتاق اینطور گفته: و من طلب العلوم التي لا يؤمن فيها من الغلط، یا لا يؤمن فيها من الغلط، یا لا يؤمن، لا یؤمنو شاید بهتر از همه باشه، ایمان نیستیم در اون علوم از غلط. یه علومی هست که ایمان از غلطیم، اونا احتیاج به منطق نداره چون خیلی فکر نمیخواد، نقله، مثلا احتیاج به فکر نداره، مطلبی نقل میکنه. اما بعضی علوم هستن که در اونها ایمان از غلط نیستیم، بالاخره احتیاج به فکر داره، فکرم احتمال داره اشتباه باشه. اگر کسی در چنین علومی، این چنین علومی رو طلب کند در حالی که ولا یعلم المنطق، منطقم نداند، فهو که خاطب لیلن، و در بعضی نسخ داره که خاطب لیلن، من هر دو رو معنا کردم، و کرام دل عین، رامد العین خودش توضیح میده که خاطب یا حاتب اللیل رو توضیح نمیده. رامد العین اینطور معنا میکنه که لا یقدر علی نظر الی الذو، شخصی که چشمش ورم کرده و مبتلا به رمد شده، این روز نمیتونه ببینه به خاطر نور، شب بینه. لا یقدر علی نظر الی الذو، نمیتونه به ذو نظر کنه. لا لبخل من الموجد، نه اینکه اون موجد نور بخلی کرده باشه و نخواسته نورشو در اختیار این چشم قرار بده، بل نقصان الاستعداد، این چشم استعداد یعنی تواناییش کمه، لذا نتونسته نور رو ادراک بکنه. شخصی هم که بدون منطق وارد علم می شود، نمیتونه از نور اون علم بهره ببره، نه به خاطر اینکه اون علم یا معلم اون علم یا بازه اون علم بخلی داشته باشه یا مفیز علم که خداونده بخل داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه این استعداد دریافت علوم صحیحه رو نداشته. خب دفع دخل مقدر میکنن، بعضی میگن اشخاص رو ببینیم وارد علومی شدند، منطقم بلد نبودن، درست هم حرف زدن. ایشون میگه فرمود این اتفاقه، اتفاقا اینطور پیش آمده، گاهی ممکنه پیش بیاد، گاهی هم تخلف کنه. اطمینانی نیست به صحیح حرف زدن چنین آدمی، نمیخوام بگیم اصلا صحیح حرف نمیزنه، ولی اطمینانی به صحیح حرف زدنش نیست. و سباب الذی یصدر من غیر المنطقی، حقی که از غیر منطقی صادر میشود، مانند تیرف کندنی است بدون رامی که امر اتفاقی، و مثل مداوات عجوز است، یعنی برطرف کردن مرض و عود دادن سلامت به بدن، این میشه مداوات، نه یعنی پیشنهاد دوا. مداوات یعنی مرضی رو برطرف کردن و صحت رو به بدن برگرداندن، این میشه مداوات. این کارگاهی از یه عجوز برمیاد که نه تجربه طب داره نه علم طب خونده، این هم همونطور که عرض شد فقط اتفاق، اتفاق خالصه. رامی رو یعنی شخصی که هنرش رامیست، که کارش تیراندازی است، او نیامده رمی کند، یکی دیگه آمده رمی کرده که هنرش تیراندازی نبوده، برای بار اول تیر کمان به دست گرفته و رها کرده، این به هدف هم خورده، این میشه اتفاقی. این وقت این عیبی نداره، معنی خوبی و منتها به شرطی که تقدیر بگیرید، مثل تیر به هدف انداختن، نگه تیر انداختن، رمیه رو به معنی تیر به هدف زدن، مثل تیر به هدف زدن کسیست که شغلش رامی نباشد. این مثل همون تیر در تاریکی میشه، تیر به هدف میزند در حالی که شغلش رامی بودن نیست. معنی خوبیه، اونتا باید تقدیر بگیرید. شخصی که رامی نیست، یعنی شغلش اینطور نیست، تیرانداز به حساب نمیاد، بلکه برای بار اول دست به تیر و کمان گرفته، رمی میکنه، یعنی به هدف میزند. این اتفاقیه، اینم معنی خوبیه برای این عبارت. ثم قال، بعد قطب شیرازی این چنین گفته که منطق یصلح لابناء الملوک، فارابی یه بحثی داره در کتبی که مربوط به کشورداریه، مثلا در کتاب فصول منتزعه، در کتاب تحصیل و سعاده، آراء المدینه الفاضله، در همه این کتاباش این بحث رو مطرح میکنه. تقریبا خیلی هم نزدیکه به همند، یعنی کتابا عباراتش فرق داره ولی مطالبش نزدیکه به همه. چه کسی میتواند مدینه فاضله رو اداره کند؟ مدینه ها رو تقسیم میکنه، شهرها یعنی حکومت ها رو، مدینه که میگه یعنی حکومت ها، حکومت ها رو تقسیم میکنه، بعضیش خوب بعضیش بد. بهترین مدینه رو مدینه فاضله میدونه، بعد دنبال این میگرده که رئیس مدینه فاضله کیه، چه کسی میتواند رئیس مدینه فاضله باشه، شرایطی برای رئیس مدینه فاضله میذاره. یکی از شرایط اینه که در تمام علوم سرآمد افراد باشه، همه برای تکمیل علمشون و صنعتشون به او مراجعه کنن. یک نفره تمام صنعتی که در شهر مورد استفاده قرار میگیره، تمام علومی که تدریس میشه، اگر به ابهام برخورد کرد باید به او رجوع کنن و او جواب بده. میگه انسان این چنینی باید حاکم بشه. تقریبا از صدر و زیل و چیزای شرایط دیگه هم میره، همین یه شرط تنهاش، حالا شرایط دیگه هم زمین میکنید به طریق اولا، همین یه شرط تنهاش نشون میده که حاکم مدینه فاضله باید امام معصوم باشه. تو غیر امام هر چقدر عالم بزرگ باشه، اینطور نیست که بتونه مرجع کل صناعات و مرجع کل علوم بشه. میگه در تمام علوم باید سرآمد همه بشه، سرآمد همه، یعنی در فقه سلامت باشه، در فلسفه سلامت باشه، در علوم دیگه، در صنعت، در کارخونه، همه چی. پیداست که معصوم داری میگه، و اون معتقد است که غیر امام هیچ کس قدرت بر حکومت نداره. بعد این رو مطرح میکنه، کسانی که میخوان جانشین این آدم بشند باید حکمت رو بدانند، منطق رو بدونند. البته گاهی از اوقات میگه ممکنه یه نفر پیدا نکنید که همه این صفات رو داشته باشه، یک کس رو پیدا کنید که فلان صفت رو داره، دومی رو پیدا کنید که فلان صفت رو داره، این مجموعه رو حاکم قرار بدید که تمام این اوصافی که من گفتم توی حاکم باشه، منتها در یه فرد نیست، حالا در مجموعه باشه. بعد میگه اگه مجموعه هم نتونستید مجموعه پیدا کنید، کسی رو پیدا کنید که بتواند از قوانین اون اولی استنباط کند، یعنی مراجع، یعنی فقها یا فلاسفه، کسی که بتونه استنباط کنه قوانینی رو که اونها جعل میکردن، انبیا جعل میکردن، ائمه جعل میکردن، قوانینی که اونها جعل میکردن اینا بتونن استنباط کنن. بعد همجور میاد پایین. حالا منظورم اینه، ایشون توضیح میده، میگه اداره کننده یک شهر باید با فلاسفه فیلسوفانه حرف بزند و با مردم عوام خطابه القا کند، پس باید برهان رو بشناسه تا با فلاسفه فلسفی حرف بزنه، باید خطابه بلد باشه تا بتونه برای عوام خطابه بخونه و امثال ذلک. بنابراین باید یک منطقی، یک حاکم لااقل بر صناعات خمس کاملا تسلط داشته باشه تا بتونه با کسی که احتیاج به مجادله داره مجادله کنه، با کسی که احتیاج به خطابه داره خطابه بگه، با کسی که احتیاج به برهان داره برهان بگه. پس ابناء ملوک که فردا میخوان جانشین ملوک بشن باید منطق بخونند، باید با صناعات خمس لااقل با صناعات خمس تماس داشته باشن تا فردا بتونن از عهده حکومت بر بیان. چون بالاخره تو حکومت افراد دو قسمند، افرادی هستند که با آرامش زندگی میکنند، اینا رو باز حرف میشه ساکت کرد. کسانی هم آرامش ندارن، اینا میگه نیروی پلیس میخوان، نیروی شرطه میخوان، اونا رو باید با نیروی شرطه ساکت کرد. حالا اون کار نداریم، اونجا که نیروی شرطه لازمه هیچ، ولی اونجایی که نیروی سخن لازم است، سخنگو باید منطقی باشه تا بتونه در به مناسبت هر جا که لازم است سخن رو مناسب همونجا مطرح کنه. اونجا که برهان لازمه برهانی حرف بزنه، اونجا که زن کافیه خطابی حرف بزنه، اونجا که احتیاج به جدل داره جدل کنه، یعنی مجادله حسن کنه. پس ابناء ملوک بیش از بقیه احتیاج دارن به منطق. با این بیانی که فارابی گفت مطلب مرحوم سبزواری من تکمیل کردن. ثم قال والمنطق يصلح لابناء الملوک الذين يتبقى منهم ان يسير ان يسيروا ملوكا که اونها باید منطق رو بدونن. ما تا چه بخشی از منطق رو میگه دیگه لازم نیست اقترانات شرطیه، لوازم متصلات، لوازم منفصلات اینا رو بدونن، بلکه همون صناعات خمس رو کاملا یاد بگیرن براشون کافیه، که این توضیح زیادتری لازم داره به وقت اجازه نمیده. انشاءالله بعد بزنیمش برای بعد.